رنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا از منع ورود بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توسط ایران ابراز تأسف کرد. پیشنویس لایحه تحریم بانک‌های طرف معامله با تهران در کنگره آمریکا نهایی شد. بمبگذار میدان تایمز نیویورک تمام موارد اتهامی خود را پذیرفت. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز سه‌شنبه 1 تیر ماه سال 1389 هجری شمسی برابر با 22 ژوئن سال 2010 میلادی است. در نیم ساعت آینده به اتفاق همکارانمان در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها نزد شماییم. در آغاز تازه‌ترین خبرها را می‌شنویم. مهرداد میردامادی.
بامداد بر شما خوش. ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد که سرباز زدن ایران از همکاری با جامعه جهانی تنها باعث عمیق‌تر شدن نگرانی‌ها از برنامه اتمی تهران خواهد شد. فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، با اشاره به منع ورود دو تن از بازرسان آژانس توسط مقام‌های جمهوری اسلامی گفت: اینکه ایران این قدم را برداشته است، جای نگرانی دارد. وی این اقدام مقام‌های ایرانی را نشانی از رویه مسبوق به سابقه تهران در تهدید و ارعاب بازرسان آژانس دانست. پیشنویس لایحه تحریم بانک‌های طرف معامله با ایران در کنگره آمریکا نهایی شد. با تصویب این لایحه طرف‌های مالی ایران از کار و معامله با بانک‌های آمریکایی محروم خواهند شد. این پیشنویس که روز دوشنبه نهایی شد و برای تصویب در اختیار اعضای مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا قرار گرفت، بانک‌های خارجی طرف معامله با بانک‌های ایرانی و یا سپاه پاسداران را از امکان دسترسی به مؤسسه‌های مالی و پولی آمریکا محروم خواهد کرد. سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اتهام‌های ایران نسبت به بازرسان خود را رد کرد و گفت که این نهاد وابسته به سازمان ملل نسبت به دانش حرفه‌ای و بی‌طرفی بازرسان خود اعتماد کامل دارد. گرگ وب، سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه در اظهار نظری در مورد اتهام‌های مطرح شده از جانب تهران، گزارش‌های ماه پیش این آژانس در مورد ایران را گزارشی کاملا دقیق خواند. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، پیشتر گفته بود دو بازرس آژانس به خاطر ارائه اطلاعات غلط و انتشار بی موقع اطلاعات حق ورود به ایران را ندارند. فیصل شهزاد، فرد متهم به بمبگذاری در میدان تایمز نیویورک، تمامی 10 مورد اتهامی علیه خود را پذیرفت. این تبعی آمریکا که پاکستانی الاصل است، در جلسه روز دوشنبه دادگاه خود را سرباز اسلام نامید و گفت در صورتی که آمریکا سرزمین مسلمانان را ترک نکند، ما به حملات خود ادامه خواهیم داد. فیصل شهزاد، 30 ساله، متأهل و دارای 2 فرزند، تحلیلگر مسائل مالی و دانش آموخته آمریکاست. هر یک از موارد اصلی اتهامی وی از جمله اقدام تروریستی و ساخت و نصب مواد منفجره برای کشتار جمعی می تواند برای وی حبس ابد به دنبال داشته باشد. ریمون دومنش، مربی تیم ملی فرانسه، روز دوشنبه اعلام کرد که ممکن است چند تن از بازیکنان این تیم تمایلی به بازی در مقابل تیم آفریقای جنوبی نداشته باشند. قرار است بازی این دو تیم در چارچوب مسابقات جام جهانی فوتبال آفریقای جنوبی در گروه آ در روز سه‌شنبه انجام شود. پس از شکست 2-0 در مقابل تیم مکزیک، تیم فرانسه دچار اختلافات جدی شده است. ابتدا نیکولا آنلکا، مهاجم فرانسه، به خاطر توهین به مربی این تیم اخراج شد و سپس بازیکنان این تیم اعلام کردند که در تمرین روز یکشنبه شرکت نخواهند کرد. در این میان ریمون دومنش گفت که از تصمیم فدراسیون ملی فوتبال فرانسه در مورد اخراج نیکولا آنلکا حمایت می کند. آنچه شنیدید مجموعه خبرهای مجله بامدادی بود.
مرداد میردامادی، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. در ادامه مجله بامدادی، مخالفت تهران با ادامه ورود دو تن از بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران. با در خصوص این مسئله با یک کارشناس حقوق بین الملل گفتگو میکنیم. لایحه گسترش تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه تهران در آستانه تصویب. تازه‌ترین وضعیت محمد رضا جلایی پور، مدیر یکی از کارزارهای عمده انتخاباتی حامی میرحسین موسوی، با همسر وی گفتگو می‌کنیم. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. ساعتی پس از آن که تهران در روز دوشنبه اعلام کرد به دلیل ارائه غلط و غیر حقیقی و همچنین برملا کردن پیش از موعد اطلاعات رسمی، از این پس به دو بازرس آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه ورود به خاک ایران را نخواهد داد، دیدبان هسته‌ای سازمان ملل ادعاهای تهران را رد کرد و وزارت خارجه ایالات متحده نیز این تصمیم را رسم دیرینه تهران برای ارعاب بازرسان توصیف کرد. در گفتگو با بهمن آقایی دیبا، کارشناس حقوق بین الملل در آمریکا، همکارم علیرضا کرمانی از او می‌پرسد کشمکش تازه میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی بر سر چیست؟ بهمن آقایی دیبا:
دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی هسته‌ای به تأسیسات اتمی ایران از مدت‌ها پیش و تقریبا از همون موقعی که پرونده ایران تبدیل به یک موضوع بین‌المللی شد شروع شده بود. برای مدتی البته ایران اجازه می‌داد که بازرسان آژانس بازرسی‌های گسترده‌ای رو انجام بدن، ولی بعد از افزایش اختلافات بین دو طرف ایران این برنامه رو متوقف کرده و در برنامه‌های عادی بازرسی‌های آژانس هم از گاه ایراداتی رو پیدا می‌کنه که بیشتر مربوط به نحوه کار افرادی هستن که اعزام میشن. موضوع بازرسی‌های سرزده و بازرسی از تأسیساتی که آژانس اونها رو میخواد، نه اونایی که ایران اجازه میده، فقط هنوز به اختلاف بین دو طرف هست.
آقای دیبا، جمهوری اسلامی میگه این دو بازرس آژانس پیش از این گزارش خلاف واقع دادن، اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر این باور هست که کار بازرسان درست بوده و آژانس به این بازرسان اطمینان کامل داره.
ایراداتی که ایران به بازرسان آژانس داشته سابقه داره، در قبل هم در موارد دیگری دولت ایران هم نسبت به ملیت و هم نسبت به سوابق کاری بازرسان ایراداتی داشته و در ترکیب هیئت بازرسان تغییراتی به خاطر همین ایرادات داده شده. با توجه به این که دولت ایران میتونه نسبت به صلاحیت بازرسان مطالبی رو به آژانس منعکس بکنه، در این حق ایران شکی نیست، ولی به نظر میرسه که ایراداتی که دولت ایران الان داره وارد میکنه واقعا مربوط به ماهیت این بازرسان نیست و بیشتر در جهت اشکالاتی هستش که ایران میخواد ایجاد کنه در روابط خودش با آژانس به دنبال تصویب قطعنامه جدید در شورای امنیت سازمان ملل متحد.
از سوی دیگر وزارت امور خارجه ایالات متحده هم به تصمیم ایران برای جلوگیری از ورود دو بازرس آژانس واکنش نشون داده و این اقدام را نگران کننده دونسته و آقای فیلیپ کرولی، سخنگوی وزارت خارجه، اضافه کرده که این اقدام همون رسم دیرینه تهران هست برای ارعاب بازرسان آژانس.
همطور که خیلیم در گذشته هم دولت ایران هم ملیت و هم سوابق کاری بازرسان رو زمینه‌ای برای ایراد گرفتن قرار داده و همینطور هم هر بار که این بازرسان مطالبی رو با رسانه‌ها در میون می‌گذارند و یا در برنامه‌های شرکت می‌کنند، در پروژه‌های علمی و برنامه‌های کاری شرکت می‌کنند که در اونها راجع به تأسیسات ایران اظهار نظرهایی می‌کنند، اینها رو مرتب یک وجهه قرار میده برای فشار آوردن به تغییر افراد.
ارزیابی شما از ورود ایالات متحده به این بحث و نگران کننده دونستن اقدام ایران چی هست؟
ایالات متحده همیشه طرف اصلی برنامه اتمی ایران بوده و پیگیری دولت آمریکا در مورد کاهش همکاری ایران با آژانس، اون هم دنباله نحوه برخورد جدید کشورهای غربی به خصوص آمریکا هست با برنامه اتمی ایران که وارد مرحله جدیدی از سختگیری شده به نظر.
بهمن آقایی دیبا، کارشناس حقوق بین الملل، با علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. در واشنگتن رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان و رئیس کمیته امور بانکی سنای آمریکا شامگاه گذشته با انتشار بیانیه مشترکی از توافق بر سر لایحه گسترش تحریم‌های یک جانبه آن کشور علیه تهران اطلاع دادند. همکار رادیو فردا در واشنگتن میگوید که انتظار می‌رود این لایحه مشترک که در آن تحریم صدور بنزین و دیگر فرآورده‌های نفتی پالایش شده نیز گنجانده شده، پیش از 4 ژوئیه سال روز استقلال آمریکا به رأی اعضای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا گذاشته شود. نادر صدیقی،
سناتور دموکرات کریس داد، رئیس کمیته امور بانکی سنا، و هاوارد برمن، رئیس دموکرات کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، شامگاه دوشنبه اعلام کردند که بر سر متن لایحه مشترک کنگره برای گسترش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران به توافق رسیدند. در بیانیه مشترک این دو قانونگذار آمریکایی گفته شده که این لایحه اختیارات کاملی را برای مقابله با تهدیدهای دولت ایران به رئیس جمهوری ارائه می‌کند. مهمترین بخش بیانیه اعلام توافق کمیته‌های مسئول دو مجلس بر سر تحریم صدور فراورده‌های پالایش شده نفتی به ایران و از آن جمله بنزین و گازوئیل است. نکته مهم دیگر گسترش تحریم‌ها به نهادهای مالی و پولی است که با سپاه پاسداران و برخی از بانک‌های تحریم شده ایرانی همکاری می‌کنند و در لیست سیاه وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار دارند. در بیانیه همچنین اضافه شده که در صورت اجرای مؤکد این تحریم‌ها توسط رئیس جمهوری آمریکا، فشارهای تازه و محکمی بر تهران وارد خواهد آمد تا از پیگیری برنامه تولید سلاح‌های کشتار جمعی و پشتیبانی از تروریسم بین‌المللی و نقض حقوق بشر منصرف شود. در لایحه مشترک مجلس نمایندگان و سنای آمریکا که لایحه 2194 نام گرفته، هدف‌های مشخص و گسترده‌ای در نظر گرفته شده که داد و ستدهای بازرگانی در زمینه فروش فراورده‌های پالایش شده نفتی، مشارکت سازمان‌های مالی بین‌المللی در پشتیبانی از گسترش پالایشگاه‌ها در داخل ایران و یا رابطه بازرگانی و مالی با سپاه پاسداران، برنامه‌های مربوط به فعالیت‌های اتمی و یا جانبداری از پشتیبانی جمهوری اسلامی از سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی را در بر می‌گیرد. این لایحه در صورت قانونی شدن همچنین محدودیت‌های بیشتری را علیه نهادهای مالی غیر ایرانی که با بانک‌های کلیدی ایران و یا با سپاه پاسداران داد و ستد دارند اعمال خواهد کرد. بانک‌های آمریکایی نیز مسئول اقدام‌ها و اعمال شعبه‌های خود در خارج از این کشور خواهند بود و شرکت‌هایی نیز که در آمریکا به ثبت رسیدند و پیش از این از رابطه با اشخاص حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران منع شده‌اند مشمول تحریم‌های جدید می‌شوند. تحریم‌های پیش‌بینی شده در لایحه مشترک دو مجلس قانونگذاری آمریکا بسیار فراتر و شدیدتر از تحریم‌های جدید شورای امنیت خواهد بود و دامنه آن کمپانی‌های بیمه، خطوط کشتیرانی، شرکت‌هایی که کالا و یا خدمات و دانش فنی به ویژه در عرصه گسترش بخش انرژی به ایران را عرضه می‌کنند در بر می‌گیرد. شرکت‌ها و سازمان‌هایی هم که با دولت آمریکا قرارداد فروش دارند، در صورت زیر پا نهادن هر یک از موارد قانون جدید تحریم خواهند شد. و سرانجام مجازات‌های اشخاص و سازمان‌ها در صورت نادیده گرفتن این تحریم‌ها هم به میزان مهمی افزایش خواهد یافت. تصویب لایحه مشترک مجلس نمایندگان و سنای آمریکا همراه با تحریم‌های شورای امنیت و تحریم‌های جداگانه‌ای که اتحادیه اروپا و کشورهای استرالیا و کانادا اعلام کرده‌اند، بی‌تردید گسترده‌ترین و شدیدترین محدودیت‌هایی خواهد بود که دولت ایران تاکنون با آن مواجه شده است.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
محمد رضا جلایی پور، مدیر پویش موج سوم، از کارزارهای عمده انتخاباتی حامی میرحسین موسوی که هفته گذشته مجدداً بازداشت شد، در سلول انفرادی به سر می‌برد. وی سال گذشته به دنبال انتخابات ریاست جمهوری نزدیک به 3 ماه در زندان به سر برده بود. در گفتگو با همسر وی تازه‌ترین وضعیت وی را جویا شدم. فاطمه شمس در انگلستان.
محمد رضا روز 24 خرداد بازداشت شد و 6 روز بعد از بازداشتش یه تماس تلفنی خیلی کوتاه داشت با منزل پدریش و با مادرش صحبت کرد و در اون تماس هم گفتش که در سلول انفرادی هست و گفته که حالم خوبه، ولی زمانی که خانواده ازش پرسیدن که کجا نگهداری میشه سکوت کرده و حرفی نزده. لذا ما هنوز نمیدونیم که در اختیار کدوم نیروهاست و در کدام زندان هستش. این تماس که در واقع 3 روز پیش صورت گرفت، بعد از اون دیگه ما خبری ازش نداریم. میدونیم که با حکم بازپرسی دادستانی مشهد بازداشت شده و هنوز از علت بازداشت ایشون و اینکه دلیل بازداشتشون چی بوده اطلاعی در دست نیست.
خانم شمس، از نامه مدیر دانشگاه آکسفورد بگین در ارتباط با بازداشت آقای جلالی پور.
این نامه رو رئیس کالج سنت آنتونیز دانشگاه آکسفورد منتشر کرده و امضا کرده. کالج سنت آنتونیز دانشگاه آکسفورد کالجی هستش که محمد رضا یکی از اعضای اون هستش و واردن این کالج از طرف تمام دانشجویان و اعضای این کالج این نامه رو نوشته و امضا کرده. در این نامه که خطاب به رهبر جمهوری اسلامی بوده، خانم مارگارت مکمیلان نسبت به وضعیت محمد رضا بیخبری از اونی که در چه بازداشتگاهی به سر میبره و اصلا علت بازداشتش چی بوده بعد از اینکه آزاد شده، در واقع قرار منع تعقیب براش صادر شده بود و همینطور وثیقه رو برگردونده بودن و وعده باز پس دادن پاسپورت رو داده بودن، علت اینکه مجدد بازداشت شده چی بوده، نسبت به این مسائل ابراز نگرانی کردن و همینطور در مورد ایمیل های تهدیدآمیزی که اخیراً ارتش سایبری ایران فرستاده بود به ایمیل من و در اون ذکر کرده بودن که ما شما رو به تهران باز خواهیم گردوند، هم نسبت به امنیت من هم چون خودم عضو همون کالج هستم اعتراض کردم و خواستار متوقف شدن این جریان بودن.
یعنی شما به وسیله ایمیل هایی تهدید شدین؟
بله بله، این ایمیل ها در واقع 2 روز قبل از بازداشت محمد رضا شروع شدن که حاوی یک سری از مضامین خیلی رکیک و زننده ای بودن که متاسفانه من از انتشارشون معذور بودم، اما در یکی 2 ایمیل آخر تهدید کرده بودن که ما همسر شما رو بازداشت خواهیم کرد و همینطور بعد از اینکه محمد رضا بازداشت شد تهدید کرده بودن که ما شما رو در تهران ملاقات خواهیم کرد به زودی.
آقای جلالی پور به چه اتهامی بازداشت شدن؟
دلیل اتهامی برای بازداشت مجدد ایشون تا حالا به خانواده ارائه نشده. چندین بار هم پدر من بنده و پدر محمد رضا که از داخل ایران پیگیر کار ایشون هستند مراجعه کردن به دادسرا و دادگاه انقلاب در تهران. پرونده ایشون به طور کامل مختومه شده و رضا از طریق تهران ما با هر کسی که تماس میگیری خانواده تماس میگیرن اظهار بی اطلاعی میکنن و میگن که محمد رضا اصلا در تهران پرونده ای نداره، شما باید به بازپرسی مشهد مراجعه بکنید.
پرونده ای گویا بوده در مشهد، در ارتباط با اون پرونده بگین.
اون پرونده که در اداره بازپرسی مشهد تشکیل شده بود پرونده ای هستش که به واسطه اون خواهر من رو حدود 2 ماه پیش بازداشت کردن در تاریخ 16 اردیبهشت اگر اشتباه نکنم. به مدت 25 روز خواهر من با حکم بازپرس هیدری که همین بازپرسی هستش که حکم بازداشت محمد رضا رو هم ایشون صادر کردن، بازداشت مجددش رو در زندان انفرادی به سر می برد. همینطور بازداشت یکی دیگه از برندگان طلای المپیاد ادبی آقای عبدالله یوسف زادگان هم که ساکن تهران هستند و در وضعیت مشابهی مثل محمد رضا بازداشت شدن در تهران و بعد منتقل شدن به زندان مشهد هم توسط ایشون صادر شده. ما احتمال میدیم که پرونده اینها با هم دیگه مرتبط باشه. فعلا منتظریم و هیچ حدسی نمیتونیم بزنیم در مورد اینکه این وضعیتی که ایجاد شده به چه دلیلی هستش و چرا محمد رضا مجدداً بازداشت شده.
فاطمه شمس، همسر محمد رضا جلالی پور در انگلستان. ساعت 7:18:55 به وقت ایران. پیام های شما رو می شنویم.
میخواستم به این دولت جمهوری اسلامی بگیم که بابا تو از این که میلیارد ها تومان خرج بکنی بیان جلوی بدحجابی رو بگیرن، بیان مردم رو تشویق بکنن آزاد بذار آقا هر جوری دلت میخواد لباس بپوش لا برو. مردم ما خودشون هم اونی که متدین حجاب رعایت میکنه، اونی که میخواد بدون روسری بیاد بدون روسری میاد.
من یک کارگر ساختمانی هستم و سوادم در سطح بالایی نیست که سیاست چیزی بدونم، اما میخواستم به آقای کروبی به همدستانش بگم که آقای کروبی که این چندین سال که شما در رست حکومت بودید چرا هیچ وقت حرف از آزادی نمیزدید، ولی اکنون که آقای رئیس جمهور در 4 سال کشور را به حدی بالا برد که تمام ابرقدرت ها را زیر فشار قرار داده و به تمامی مردم به خصوص مردم فقیر و مستضعف کمک های بسیار زیادی میکنه، چرا میخواهید در فتنه ای که رخ میدهد به دولت و مقام معظم رهبری رد بدی؟
اصلا میگم آقای احمدی نژاد، شما نمیتوانید با 100,000 تومان یا 200,000 تومان مردم را سکوت کنید. با تشکر از خرامه.
با سلام به مادر ندا. یک سال تمام از لحظه مرگ ندا با تو مادر با شهامت همدردی کردم و در تنهایی و با خشوع قلب اشک ریختم و دیشب که تصویر جریان تو را در فیلم در سالگرد ندای عزیز دیدم همانطور که اشک ریختم و صمیم قلب گفتم خوشا به حالت این مادر که حاصل زندگی از دختری مثل ندا.
می‌خواستم تسلیت بگم به خونه ندا آقا سلطان. شما می‌دونید که اصلا ندا هیچ می‌خونید در جمع ما هست، از جمع ما نرفته و زنده هست و امید دارم از خدا همینجور که بیگناه بوده خدا حقش خودش بگیره. من از پدر مادر خانواده محترم ایشون دارم تسلیت عرض می‌کنم. از صمیم قلب میگم که ما در غمتون شریک.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با خبرگزاری فارس بر سیاست آن شورا در رد اعتراض مخالفان با نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته تأکید کرده است. علی کشتگر تحلیلگر سیاسی در پاریس در مورد اظهارات سخنگوی شورای نگهبان به بروز کارونی از رادیو فردا چنین میگوید:
صحبت آقای کدخدایی نشون میده که تمام خود این حملات و تهاجمات سرنخش دست خود آقای خامنه‌ای بوده و این حرفای آقای کدخدایی به نوعی اذعان و اعتراف به این مسئله است که آقای خامنه‌ای اون موقع حاضر نشده به هیچ وجه حمله کنندگان به خوابگاه دانشجویی که در اون زمان هم خود آقای خامنه‌ای ظاهرا گفته بود اینا باید تنبیه بشن و هرگز هم تنبیه نشدن، هرگز هم مجلس هم که قرار بود دنبال بکنه نتونست دنبال بکنه. اینا همه نشون میده که سرنخ دست خود آقای خامنه ای بوده و مورد حمایت آقای خامنه ای بودن اون کسانی که حمله کرده بودن. دانشجوانی هم که قربانی این حملات بودن طبیعتاً دستگیر شدن، باز به دستور خود خامنه ای بوده و اینا الان صحبتای این آقا نشانه همینه.
به نظر شما چرا این صحبتایی که آقای کدخدایی مطرح کرده یک سال بعد از برگزاری انتخابات و آغاز اعتراضات به اون مطرح شده؟
خیلی روشنه، برای که این روزها به شدت حتی در صحن رژیم و در میان اصولگرایان هم یه نوع اعتراض، حالا اعتراض خاموش یا از طریق سکوت، و بخش مهمی از روحانیان با اعتراضایی که میکنن از طریق حمایت از آقای حسن خمینی یا از آقای ثانی‌ای دارن نشون میدن که معترضن به قانون شکنی آقای خامنه‌ای، به حمایت یک جانبه آقای خامنه‌ای از جریانات سرکوبگر و آدمکش و اوباش، و آقای کدخدایی الان یک سال بعد از این ماجراها میخواد به نوعی نشون بده که رهبر جمهوری اسلامی به قانون وفادار هست و به نوعی ایشون طرفدار قانونه و مخالف افراطی‌گری هایی هست که از گویا از دو طرف حالا از نظر او انجام میشه، در حالی که خب همه میدونن که خود آقای خامنه‌ای پشت همه این مسائله.
فکر میکنید که این مخالفتی که آیت الله خامنه‌ای کرد با آزادی دانشجویان و حالا که بعد از یک سال اعلام شده، چه تأثیری میگذاره بر ارزیابی رفتار او در این یک سال میگذاره، با توجه به این که به هر حال همیشه طرفداران او مطرح میکردن که آیت الله خامنه‌ای همواره، همینطور که حالا آقای کدخدایی در بخش دیگری از صحبتاش گفته، در چارچوب قانون عمل میکردن؟
اگه خوب نیک بنگریم به همین حرفای آقای کدخدایی و حرفایی هم که پیشتر زده شده، نشون میده که اگر کسانی بودن که توهمی واقعا دارن هنوز، حالا در میان بخشی از اصولگرایان، بخشی از کسانی که ممکنه فکر کنن که این دار و دسته های اوباش مستقیما از خود آقای خامنه‌ای دستور نگرفتن و یا اینکه آقای خامنه‌ای ممکنه بعداً به تظلم و دادخواهی دانشجویان رسیدگی بکنه، صحبت‌های امثال مثل این صحبتی که آقای کدخدایی کرد بایستی به این گونه توهمات پایان بده. و من فکر میکنم البته از روزی که تقلب انتخاباتی مشخص شد و آقای خامنه‌ای یک طرفه از تقلب دفاع کرد و تا آخرم از کشتار و اینا دفاع کرد و دیدیمم که با جنایتکاران کهریزک با اون مهره‌های اصلی هیچ کاری نکردن، همه اینا مسلمه که و مشخصه که زیر سر خود رهبر حکومت جمهوری اسلامی است و رهبر حکومت جمهوری اسلامی نمیتونه نیروهایی که به امر او میکشن، سرکوب میکنن، ارعاب میکنن و تکیه‌گاه اصلیش هستن اصلا تنبیه کنه، چون اگر تنبیه کنه خود او هست که پایه حکومت سرکوبش سست میشه و یا اگر بخواد دانشجویان و معترضین و منقدین، اصلاحگران و اصلاح خواهان رو آزاد بکنه و یا به دادخواهیشون برسه، باز این تناقض داره با حکومتی که ایشون بر اساس سرکوب و کشتار و با تکیه به همین گروه ها ایجاد کرده. بنابراین به نظر من همه این حرف ها به نوعی میتونه کمک کنه به توهم زدایی نسبت به کسانی که هنوز توهمی نسبت به خود آقای خامنه‌ای دارن.
علی کشکر، تحلیلگر سیاسی و اظهاراتش در مورد اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در رد اعتراض معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در گفتگو با بهروز کارونی از رادیو فردا. کره شمالی در رویارویش پس از 44 سال با پرتغال، انگار در خاطره طوفان زرد خود در جام جهانی 66 و آن دیدار تاریخی با پرتغال گرفتار آمده بود. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. در ادامه مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی روز دوشنبه، تیم ملی پرتغال با کسب پیروزی پرگل 7-0 در مقابل کره شمالی رکورددار پرگلترین پیروزی در 32 بازی 11 روز گذشته شد. پرتغال با کسب این پیروزی شیرین در گروه 7 با 4 امتیاز بعد از برزیل 6 امتیازی در مکان دوم قرار گرفت و کره شمالی بدون امتیاز در مکان چهارم هیچ شانسی برای صعود ندارد. ساحل آج هم با 1 امتیاز در مکان سوم جدول این گروه ایستاد. روز دوشنبه همچنین 2 مسابقه از گروه 8 انجام شد که طی آن شیلی با 1 سوئیس را شکست داد و اسپانیا با 2 داوید ویا هندوراس را از پیش رو برداشت. حسن کامرانیفر نماینده داوری ایران در مسابقات جام جهانی کمک داور اول بازی سوئیس شیلی بود. در جدول گروه 8 شیلی با 6 امتیاز در صدر قرار گرفت. اسپانیا و سوئیس هر دو با 3 امتیاز دوم و سوم هستند و هندوراس بدون امتیاز در مکان چهارم ایستاد. از امروز دور سوم مرحله گروهی جام جهانی آغاز می شود که تا 4 روز هر روز 4 مسابقه در دستور کار است. امروز در 2 بازی به طور همزمان از گروه اول در ساعت 18:30 به وقت ایران، مکزیک با اوروگوئه و فرانسه با آفریقای جنوبی میزبان دیدار می کند و در ساعت 23 2 بازی همزمان از گروه 2 انجام می شود که طی آن نیجریه با کره جنوبی و آرژانتین با یونان رو در روی هم سفارایی خواهند کرد. در ایران امروز قرار است وضعیت اعزام تیم فوتبال زنان این کشور به بازی‌های آسیایی چین مشخص شود. به گزارش خبرگزاری مهر، مدتی است که بین کمیته ملی المپیک و فدراسیون فوتبال ایران بر سر اعزام تیم زنان به بازی‌های آسیایی اختلاف نظر وجود دارد. کمیته ملی المپیک معتقد است تیم زنان ایران در بازی‌های آسیایی به لحاظ فنی توانایی رقابت با حریفان را ندارد، اما فدراسیون فوتبال اعتقاد دارد که این حضور باعث تجربه برای فوتبال زنان ایران خواهد بود. و روز دوشنبه ساختمان 7 فدراسیون ورزشی شامل کوهنوردی، چوگان، اسکی، سوارکاری، بیماری‌های خاص، ورزش سگانه و انجمن‌های ورزشی واقع در خیابان پاسداران تهران توسط ماموران شهرداری پلم شد. به گزارش سایت شبکه خبر، کاربری این ساختمان مسکونی است، اما این فدراسیون‌ها به صورت اداری در آن فعالیت می‌کنند و به گفته مسئولان شهرداری این موضوع مهمترین علت پلمب این ساختمان بوده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها را از هر ساعت و هر نیم ساعت مجله صبحگاهی ساعت 8 ایران.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خدا جون متشکریم که چشم دادی بهمون، واسه گریه کردن و دیدن این دنیای زشت. مرسی که تا به ما دادی واسه یه سگ دو زدن، واسه گشتن تو جهنم دنبال راه بهشت. آخ که شکرت ای خدا واسه جهان به این بدی، چی میشد اگه تو دست به ساختنش نمیزدی. آخ که شکرت ای خدا واسه جهان به این بدی، چی میشد اگه تو دست به ساختنش نمیزدی. خدا جون مرسی از این دلی که تو سینمونه، میتونیم دل یکی دیگر رو بازی چه کنیم. آخ که شکرت ای خدا واسه جهان به این بدی، چی میشد اگه تو دست به ساختنش نمیزدی.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
مهدی هیبتی،
تو همونی که مثل سایه از من به خود من نزدیکتری، با من موندی تو تا اینجای دنیایی که تو دوست داشتی نری. او باشه تو بخوای باشه، برای تموم دنیامو میدانی و میدونی. باشه تو بخوای باشه، حالا بگو برای همیشه پیشم میمونی.
ها از رادیو فردا.
گروه موسیقی چکاوک به خوانندگی بهرام حصیری مهر ماه امسال در تالار وحدت تهران به روی صحنه می رود. این گروه با سرپرستی رضا شایسته روزهای 23 و 24 مهر ماه طی 2 شب به اجرای کنسرت می پردازند. اجرای آثاری از برخی چهره‌های مطرح موسیقی ایران همچون پرویز یاحقی، علی تجویدی، حبیب الله بدیعی و اسدالله ملک از جمله برنامه‌های این گروه در کنسرت مهر ماه است. در این اجراهای گروه 23 نفره به روی صحنه می‌روند که 15 نوازنده ویولون و تعدادی نیز نوازنده‌های سازهایی چون قانون، عود، تار، فلوت و کنترباس هستند. گروه موسیقی چکاوک در سال 1377 فعالیت خود را در عرصه موسیقی آغاز کرد و تا کنون کنسرت‌های متعددی در ایران برگزار کرده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
We'll be right back.
رادیوهاتون دوزگیر نصب کنین. راننده آژانسا، راننده تاکسیا، رادیو بازار، ماشین سوارا، تو ترافیک مونده ها، کلهم اجمعین تو ماشین گوش کناش. رادیوهای استبگیدا به سرعت دوزگیر نصب کنین. چون ما اومدیم. حالا بگین کی؟ امروز؟ نه. فردا؟ نه. پس فردا. رادیو پس فردا. رادیو پس فردا شنبه تا چهارشنبه 10 تا 11 شب همینجا همین موج همین فرکانس. رادیو پس فردا. دوزگیر یادتون نره. Please don't stop the music.
I wanna take you away. یادتون بره.
Yo, what's up? Sip, mezzo for my babies in the hood.
Amirali, mezzo.
شب تموم شد من رفتم بخوابم که دیسکو اومد بخوابم یهو برق از فازم پرید ما میگفته اینجا نرید چشم افتاد به بار و دیگه اکی اینجا خمار گیجه همه میخوردن توی همبول ما هم بودیم خوشحال و شنگول پسرم خیلی خفم دخترم توی کفم واسه درخواست موزیک مثل من همه توی صفم یه دختر اومد جلو گم مرداد میخوام تو رو گفتم من نمیتونم بمیرخصم بود تو برو چند نفر داره دور خوده یکی داشت میذاشت کلاس رفیقش منگو خلاف دگه آلت بد شده برون گوشه سمت را
چی میخوای بگو صداد میپیچه توی تموم دنیا کاش میشد نگذره وقتا از یادمون نره این شب
نگاشون میزدم رفته بود تو مخ من کتاشون نور سبر دیسکو با فلاش با هم میزد تو جیغ افتر و صدا بی ساقتم میزد
تو رو میبری با خودمون رو بره ادرا
تازه های جهان دانش.
تصادف خودرو از جلو برای رانندگانی که دارای جثه کوچکی هستند خطرناکتر است. به گفته دانشمندان به خصوص زنان در این گونه تصادفات رانندگی آسیب پذیرترند. اشخاصی که دارای جثه کوچکی هستند معمولاً صندلی خودرو را به جلو می‌کشند تا پایشان به پدال‌ها برسد. این امر باعث می‌شود که فاصله کمتری بین زانوان و قسمت زیرین فرمان وجود داشته باشد. کیسه هوا در خودرو می‌تواند باعث جلوگیری از جراحت صورت و سر شود. اما زانوها با این حال با شدت به قسمت جلو برخورد می‌کنند که هرچه فاصله از آن کمتر باشد، جراحات جدی‌تری به استخوان‌های ران و زانوی راننده وارد می‌آید. با توجه به این نتایج، محققان خواستار تغییرات بنیادین در طرح خودروها هستند که به رانندگان کوچک جثه امنیت بیشتری می‌بخشد، مانند اضافه کردن کیسه هوا در سطح زانوها و یا امکان تنظیم پدال‌های خودرو به تناسب قد.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
که این حدسو زدم نزدیک میشی به من تو یک قدم باعث شد که لبخم نزنم آره خوشبخت‌ترین آدم منم واسه همینه که میخوام بشم بهت نزدیک آخه دوریت میکنه منو هی تحریک که بیشتر ازت خوشم بیاد باید مال من باشی بدت نیاد ولی میدونی که میتونم از قلب عاشقت کنم دیگه نکن دستم خودت میدونی که دلم خستم بس نگو همه راه ها برود دستم قلبتو میبرم من فرزتی که توی عاشقی بشی تری هیپنوتی من عاشقتم خوب میدونی ازت میخوام با من بمونی بیا پیشم
بیا نزدیکتر نمیخوام از دور نگات کنم
بیا پیشم
اسمت قشنگه میخوام روزی صد بار صدات کنم
بیا پیشم
بیا نزدیکتر نمیخوام از دور نگات کنم
بیا پیشم
اسمت قشنگه میخوام روزی صد بار صدات کنم
الان که داره دوباره از آسمون بارون ستاره میباره دلم چه بیقراره میخوام که زوری یه جوری تصویر تو ترسیم کنم توی رویاهام ولی فایده نداره
میدونی که من تو رو خیلی دوست دارم و میخوام با تو بمونم اگه نباشی تنهام پس بیا وقتی با تو هم انگار رو ابرام چون میدونم با تو شروع میشه فضام
بیا پیشم
بیا نزدیکتر نمیخوام از دور نگات کنم
بیا پیشم
اسمت قشنگه میخوام روزی صد بار صدات کنم
بیا پیشم
بیا نزدیکتر نمیخوام از دور نگات کنم
بیا پیشم
اسمت قشنگه میخوام روزی صد بار صدات کنم
خره و بیمزه فقط بگو این چه طرزه نگاه کردن آدم دلش میلرزه
حالا بیا نزدیک بیا نزدیکتر
هر کسی دوره به مسخره کن فقط عشق منو شامل تبصره کن تا صد سال دیگه با عینک و عصا با تو میمونم پر دور وای نسا